بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض السلام خدمت همه بزرگواران. کتاب شرح منظومه ملا هادی سبزواری در خدمت شما بودیم، رسیدیم به مباحث وحدت و کثرت و ضرر تقسیمات حمل. حمل را تقسیمات گوناگونی داشت، خدمت شما عرض کردیم. مقدماتی پیش از تقسیمات ذکر شد، تا کنون اومدیم هم رو تقسیم کردیم و حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، بعد آمدیم هم رو تقسیم کردیم و حمل بطی و حمل غیر بطی، و در گام سوم هم تقسیم شد به حل بسیطه و حل مرکبه و بس مباحثی مرتبط با عبدالوز و عبدالهم هم خدمت شما عرض شد. رسیدیم به یک مبحثی که در واقع از فروعات تقسیم حمل به حل بسیطه و حل مرکبه هست و این رو گذاشتیم برای این جلسه. یک در واقع یک اشکالی مطرح میشه در با محوریت قاعده فرعیت که شما در منطق خوانده اید، و این اشکال خصوصا متوجه حل بسیطه هست. اشکال اینه، میگن که به طور بداهت ما قاعده فرعیت رو میپذیریم. قاعده فرعیت کجا گفته میشه؟ در قضایای موجبه. مستشکل میگه که قاعده فرعیت به ما میگوید ثبوت شیئین به شیئین فرع و ثبوت المثبت له. یعنی اگر بخواد یک چیز یعنی محمول بر چیز دیگر یعنی موضوع ثابت شود، این فرع بر این هست که اون مثبت له یعنی موضوع ما پیش از این محمول وجود داشته باشد. تا موضوع ثبوت و تحقق نداشته باشد، شما چطور میخواید محمول رو بیایید عارضه بر موضوع بکنید در ذهن و قضیه همدیگه تشکیل بدید؟ مثلا در گزاره انسان کاتب است، خب ما اینجا میخواییم کتابت را به کاتب بودن را بر موضوع انسان حمل کنیم. اگر بنا باشد محمول کاتب بر موضوع انسان بار بشه یا هم بشه، عقل میگه که قبلش باید یک چیزی به نام انسان داشته باشیم، این انسان یک ثبوتی داشته باشد. یعنی اگر موضوع انسان ثبوت نداشته باشد، شما چگونه میخواهید کاتب رو به عنوان یک محمول بر موضوع انسان بار کنید؟ پس قاعده فرعیت به ما میگه که پیش از این که محمول بیاد ثابت بر موضوع بشه، باید موضوع یک نحوه ثبوتی داشته باشد تا ما محمول رو بتوانیم بر اون موضوع ثابت کنیم. خب اگر این قاعده فرعیت در قضایای موجبه مصداق داشته باشد، خب یکی از این قضایای موجبه همین قضیه حل بسیطه است. شما در حل بسیطه محمول رو موجود قرار میدید، بعد میاد میگید که مثلا انسان موجود است. انسان رو هم ماهیت فرض کردید. خب ماهیت انسان موضوع قرار داده شده و محمول موجود هم که بر ماهیت انسان بار شده و شما گفته اید انسان موجود است. خب طبق مبنای اصالت وجود، مگر ماهیت انسان ثبوتی دارد؟ شما بنابر اصالت وجود بر این باورید که ماهیت انسان از آن جهت که ماهیت است هیچ نحو ثبوتی ندارد. ماهیت اگر ثبوتی داشته باشه صرفا در حوزه مفهومه، اون هم در واقع از وجودهای خارجی در بیرون انتزاع می شود. در واقع این مفهوم انسان را بنابر اصالت وجود ما از وجود انسان در خارج گرفته ایم. مفهوم درخت را از وجود درخت انتزاع کرده ایم. مفهوم سنگ را از وجود سنگ انتزاع کرده ایم. خب اگر ماهیت هیچ نحوه ثبوتی نداشته باشد و هر ثبوتی هست مال وجود باشد، خب چطور شما در قضیه حل بسیطه میایید اول انسان رو ذکر میکنید بعد موجود رو براش حمل میکنید؟ شمایی که میایید انسان رو به عنوان یک ماهیت موضوع قرار میدید و بعد موجود رو برو حمل میکنید، این با قاعده فرعیت سازگار نیست. یعنی لازم میاد که با اصالت وجود جمع نشود، چون شما بنابر اصالت وجود میگید ماهیت هیچ نحو ثبوتی ندارد، در حالی که قاعده فرعیت میگه که مثبت له که همون ماهیت انسان و موضوع قضیه هست باید یک نحو ثبوت داشته باشد. یعنی این اشکال رو میشه به گونه دیگه هم مطرح کرد. آیا اگر شما اصالت وجودی بشوید در قضایای حل بسیطه، این اصالت وجود شما با قاعده فرعیت مناقض ندارد؟ و این میخواد یک نوع اشکال و اصالت وجود هم بشود. حالا این بخش از اشکال رو علامه در نهایه بیشتر پررنگ کردن و به تبع مباحث اصالت وجود ذکر کردن، ولیکن حکیم سازوری به اصل اشکال میپردازن و این مسئله اصالت وجود رو در ضمن مباحثشان، در ضمن پاسخها اشاره ضمنی بهش میکنن، نه اینکه مبنای اشکال رو این بحث قرار بدن. ولی شما میتونید این اشکال رو به این صورت هم مطرح کنید که در واقع مستشکل میخواد به اصالت وجود ایراد بگیره، که اگر شما اصالت وجودی باشید و برای ماهیت ثبوتی قائل نشوید، تو قضیه حل بسیطه بنابر قاعده فرعیت به مشکل میخورید. چون قاعده فرعیت میگه ماهیت ثبوت دارد، اصالت وجود میگه ماهیت ثبوت ندارد. حالا ما نمیدونیم قسم حضرت عباس رو بپذیریم یا دم خروس را گیر میکنه طرف. خب حکیم سبزواری در مقام پاسخ به اشکال، اول اون پاسخ اصلی که ملا صدر رو گفته حکیم سبزواری تبعیت کرده در منظوم علامه طباطبایی در نهایت حکم از این پاسخ پیروی کردن رو ذکر میکنن، پاسخ حق را. بعد که پاسخ حق گفته شد، وارد میشن به پاسخهای دیگه و اونها رو بیان میکنن، به اشکال این پاسخها هم بعضا گفته خواهد شد. خب پاسخ حق چیه؟ پاسخ حق اینه که اصلا قاعده فرعیت اسمش روشه. وقتی میگیم قاعده فرعیت یعنی چی؟ یعنی ثبوت و شیء لشیء. قاعده فرعیت در جایی معنا دارد که موضوع و محمول هر دو شیئیت داشته باشن، یعنی یک شیئیت و وجود برای موضوع باشد، یک شیئیت مستقل از موضوع برای محمول باشه. مثلا اونجایی که در حلیات مرکب شما میگید انسان کاتب است، انسان به عنوان ماهیت جوهری در خارج یک شیئیتی دارد، یعنی وجود انسان در خارج یک شیئیتی دارد، وجود کتابت به عنوان یک ماهیت عرضی یک شیئیت دیگری دارد. حالا این دو شی یعنی دو وجود در مصداق واحد در خارج اتحاد پیدا کردن، درسته؟ در مورد حلیات مرکبه قشنگ این قاعده فرعیت جاری میشود، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، چون تو حلیه مرکبه محمول از عوارض موضوع است. موضوع یه شیئیت دارد، محمول شیئیت دیگری دارد. خب این میشه ثبوت و شیء لشیء، چون ما با دو تا شیئیت روبرو هستیم. ولیکن در حلیات بسیطه ما وقتی میایم میگیم مثلا انسان موجود است، اینطوری نیست که موجودیت با انسان دو تا شیء جدای از هم باشن، مثل اونجایی که انسان کاتب است میگفتیم. انسان یک شیئیت داشته باشد مثلا و موجودیت شیئیت دیگری. خیر، این موجودیت انسان با تحقق انسان در خارج، با خود انسان در خارج یک چیز است. مثلا میان انسان و موجودیت انسان در خارج اینا وحدته، مثلا دو چیز اتحاد هم نمیشه بود، مثلا وحدته. یک واقعیتی در بیرون هست به نام واقعیت انسان، ذهن ما اون واقعیت انسان رو به دو مفهوم تحلیل می‌بره. در واقع ذهن ما وقتی میخواد که خبر بده از واقعیت دار بودن واقعیتی مانند انسان، میاد در قالب گزاره حل بسیط خبر میده، میاد میگه انسان موجود است. حالا آیا موجودیت انسان با انسانیت انسان در خارج دو چیزن یا یک چیز؟ قطعا یک چیزن، اونم یک چیز از نوع وحده است، نه از نوع اتحاد، مثل اونجایی که میگه مثلا انسان بشر است. خب اگه اینطوری باشه، مفاد حلیه بسیط دیگه نمیشه ثبوت و شیء لشیء، مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیئن خواهد بود. لذا حلیات بسیطه که در اونها محمول کلمه موجود هست، تخصصاً و موضوعاً از تحت قاعده فرعیت خارج می شوند. یعنی قاعده فرعیت موضوعش مربوط به قضایایی است که حلیه مرکبه باشد، یعنی ثبوت و شیئن به شیئن باشه، ولیکن حلیه بسیطه ثبوت و شیئنه. لذا خروج حلیات بسیطه از تحت قاعده فرعیت خروج موضوعی دارن، خروج تخصصی دارن، تخصصاً بیرونن. وقتی خروج تخصصی داشته باشد اشکال وارد نخواهد بود. مثلا ما داریم در مورد مردان سخن میگیم، یک کسی میاد اشکال میکنه میگه شما اینایی که در مورد مرد گفتید، خب در مورد زنان پس چی؟ خب اینجا میگن آقا بحث زنان اصلا موضوع بحث ما نیست، خروج تخصصی و موضوع از بحث ما داره، خب اشکال شما وارد نیست. زن یه ویژگی های روحی و جسمی خاص خودش رو دارد، مردم ویژگی های روحی و جسمی خاص خودش. حالا ما داریم از ویژگی های جسمانی و روحی مرد سخن میگیم، شما اشکالتون بر پایه ویژگی های روحی و جسمی زن هست، پس اشکال شما به بحث ما وارد نیست و اون اشکال شما خروج تخصصی از بحث دارد، موضوعا به بحث ما مربوط نیست. در اینجا هم داستان همین هست. پس
قاعده فرعیت که میگه ثبوت و شیء لشیء، هیچ ارتباطی با حلیات وسیطه که مفادش ثبوت و شیء هست ندارد. خب این بخش رو اول میکنیم، بعد اون دیدگاه های بقیه رو، دیدگاه های دیگر رو نقد خواهیم کرد و نقد خواهیم کرد. و فی بسیطت من الحلیه لا تجریان قاعدت الفرعیه، در حل بسیطه قاعده فرعیت جاری نمی شود، بلکه قاعده فرعیت مال حلیات مرکب است. حالا توضیح بده. و انتقول فی البسیطت ایزن ثبوت و شیئن و الوجود لشیئن و الماهیه. اینجا یک اشکال رو به گونه دیگه میگن، بنده این رو بگم بعد متن رو بخونم. در بر اساس قاعده فرعیت مستشکل میگه که در گزاره حل بسیطه که میگیم انسان موجود هست، بنابر قاعده فرعیت این انسان باید یک ثبوتی داشته باشد. ثبوت هم که همان وجوده، ثبوت و وجود که دو چیز نیستن. وقتی میگیم انسان موجود است، قبل از اینکه محمول موجود بر انسان حمل بشه، این انسان باید ثبوتی داشته باشد. یعنی در مورد این موضوع که انسان هست بتونیم بگیم دوباره انسان موجود است. دقت میکنید؟ وقتی میگی انسان قبل از اینکه موجودیت براش حمل بشه باید ثبوتی داشته باشد، یعنی بتوانیم در مورد انسان که موضوع قضیه هست بتونیم بگیم انسان موجود است. دوباره نقل کلام به همین قضیه میکنیم، انسان موجود است. دوباره این انسانی که در قضیه موضوع قرار داده شده بنابر قاعده فرعیت باید یک ثبوتی داشته باشد. در مورد موضوع هم باید بتونیم بگیم که انسان دوباره موجود هست. دوباره نقل کلام میکنیم به این قضیه سوم، همین داستان تکرار میشه و سر از تسلسل در میاریم. و اگر میدانید، شما میدانید که اگر سر از تسلسل در بیاریم معنیش اینه که اصلا قاعده حلیه بسیطه نباید تحقق پیدا بکنه، نباید وجودی برای انسان در ذهن اثبات بشود، بلکه حلیه بسیطه تحقق پیدا کرده و ما مفهوم موجود رو بر انسان در ذهن هم میکنیم. لذا میگه که به انتقول فی البسیطه، به این که در حلیه بسیطه میگی که ایزن ثبوت و شیئن هو الوجود. حلیه بسیطه هم ثبوت یک شیء است که همان وجوده، اون شیء یعنی محمود. شما وجود را ثابت میکنید لشیئن، به چیز دیگری که هو الماهیه، همان ماهیت. یعنی موجودی که محمول قضیه هست حمل شده بر چیز دیگری که همون موضوع یا ماهیت هست، مثل انسان موجود است. فهو فرع و ثبوت المثبت له، طبق قاعده فرعیت این ثبوت وجود برای ماهیت فرع بر اینه که مثبت له، یعنی موضوع قضیه که همون ماهیت است مثل انسان موجود باشد، ثبوت داشته باشد. اون مثبت الله اینجا چیه؟ همون ماهیت، یا بگید موضوع قضیه. فننقل کلامه الى هذا الثبوت، نقل کلام میکنیم به همین ثبوت ماهیت. دوباره در مورد این ماهیت باید بتونیم بگیم که الماهیت موجوده. دوباره بر اساس قاعده فرعیت به این گزاره دوم که الماهیت موجوده باشه، این ماهیت باید پیش از حمل وجود ثبوت داشته باشه. در مورد اون ماهیت بازم باید بتونیم بگیم الماهیت موجوده. و هاکذا تسلسل پیش میاد. نقل کلام به این ثبوت دوم میکنیم، یعنی ثبوت ماهیت که در موردش میتونیم بگیم ماهیت موجود است. فیکون فرع ثبوت آخر الله، دوباره این گزاره ماهیت موجود است، فرع بر اینه که یک ماهیت دیگری باید ثابت باشد، یعنی یک ثبوت دیگری باید برای ماهیت باشه. و ها کذا یتسلسل فیلزم التسلسل. و هازا لازم، این دیگه پاسخ حکیم سبزواری است، میگن این اشکال لازم میاد که من ان یکون مفاد البسیط ثبوت شیء لشیء ولیس کذلک. اشکال شما وقتی وارده که مفاد قضیه حل بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن باشد، در حالی که مفاد قضیه حل بسیطه چیه؟ ثبوت و شیئنه. اونی که ثبوت و شیئن لشیئن است حل مرکب است. ولیس کذلک، این چنین نیست، یعنی این در مورد حل بسیطه مصداق نداره، چون حل بسیطه لانها ای البسیطه ثبوت و شیئن قد بدت، چون حلیه بسیطه ثبوت شیء است نه ثبوت شیئن لشیئن. قد بدت یعنی آشکار شده است. لأن الوجود للماهیه، حالا چرا ثبوت شیء لشیء نیست؟ چرا در حلیه بسیطه ما با دوتا شیئیت طرف نیستیم؟ مثلا بگیم انسان یک شیئیتی دارد، موجود هم یک شیئیتی جدای از انسان. دلیلش اینه که این موجودی که در حل بسیطه بر انسان حمل میشه، این موجود از عوارض خارجی ماهیت که نیست، از عوارض بیرونی موضوع که نیست، بلکه این موجود از عوارض تحلیلی موضوع قضیه هست. بله، اگر حمل موجود بر ماهیتی مثل انسان مانند حمل سفیدی بر جسم بود، خب جسم در خارج یک شیئیتی دارد که همون جوهر بودنه، سفیدی هم یک شیئیت دیگری دارد که همون عرض بودنه، اینجا میتونستید بگید ثبوت و شیء لشیء. ولیکن این موجودیت در خارج مثل اعراض سفیدی نیست که بر ماهیت هم بشه، بلکه این عروض تحلیلی ذهنی است، نه عروض خارجی. وقتی عروض خارجی نباشد یعنی ما با دو تا شی روبرو نیستیم که بشه ثبوت و شعین لشعین. این عرض چیه؟ عرض اصطلاح هم تحلیلی ذهنی است. لذا موجودیت انسان در خارج با خود انسان در خارج دو چیز نیستن. لأن الوجود للماهیت لیس من العوارض الخارجی، زیرا وجود برای ماهیت که در قضیه حل بسیط هم میشه از عوارض خارجی ماهیت محسوب نمیشه. بل ماهیت لیس امرا متحققا بدون الوجود، جدای از این مگر ماهیت در خارج یک شیئیت و تحققی جدای از وجود دارد؟ خیر، بنابر اصالت وجود ماهیت هیچ واقعیتی ندارد. در واقع وقتی سخن از اصالت وجودی، وقتی سخن از ماهیت به میان میاره، ماهیت جز مفهوم ذهنی که از مراتب وجود انتزاع شده نیست. بس ماهیت امر متحقق بدون وجود نیست بنابر اصالت وجود، حتی یکون ثبوت شیئین لشیئین، تا اینکه این اصلا حل بسیطه از نوع ثبوت شیئین لشیئین باشد. و هی ای القاعده لکون الشیء شیئا قد هو لا لکون الشیء، و این در حالی است که اون قاعده، یعنی قاعده فرعیت، برای چیه؟ برای وجود شیئی برای شیء دیگر حوت، یعنی در بر گرفته از شامل شده. لا لکون الشیء، یعنی قاعده فرعیت برای وجود شیئی برای شیئی یا ثبوت و شیئن لشیئن هست، اینو در بر گرفته. حوت یعنی چه؟ این در بر گرفته، نه برای ثبوت و شیئ. لا لکون شیئ یعنی ثبوت و شیئ، نه برای اینکه فقط ثبوت و شیئ باشد، یک شیئیت داشته باشیم، کما اینکه مخاطب حل بسیطه است. و هاذا طریقت و صدر المتعلمین بیدفع حاضر اشکال قدس سر رو به همون روش مولا صدر سر دفع اشکال. و اما غیره فقط زاغ علیهم المجال ولم یجدوا مخلصا، بقیه این عرصه براشون تنگ شده و راه گریزی هم نتونستن پیدا کنن. پاسخهایی دادن، حالی پاسخها رو بررسی میکنیم. ربما بد دل به استلزام، برخی مانند محقق دوانی اومدن ابروی طرف رو درست کردن، زدن چشمش هم کور کردن. ایشون آمده گفته که به جای اینکه ما تو قاعده فرعیت بگیم ثبوت و شیئین لشیئین فرع و ثبوت المثبت له، بیایم کلمه فرعیت رو برمی‌داریم به جاش استلزام می‌ذاریم. مثلا میگیم ثبوت و شیئین لشیئین مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت، ولو بهذا الثابت. بگیم چی؟ بگیم که آقا شما ببینید وقتی تسلسل پیش میاد، این محقق دوانی اینطوری میگه، میگه تسلسل وقتی پیش میاد که شما قاعده فرعیت رو با کلمه فرعون تعبیر کنید، یعنی بگی ثبوت چیزی برای چیزی فرع ثبوت مثبت له. وقتی میگی فرع یعنی پیش از این باید یک ثبوتی مثبت له داشته باشد و این اصطلاحا ثبوت محمول برای موضوع به تبع اون بیاد، یعنی یک اصلی، یک ثبوت اصیل قبل این هست، این حالا فرع اونه. پس اینجا یک ثبوتی باید مقدم بشه حتما قبل از ثبوت محمول. ولی اگر به جای فرعیت ما اومدیم استلزام گذاشتیم، تو مفهوم استلزام تقدم ثبوت نخوابیده. وقتی ما میگیم یک چیزی مستلزم چیز دیگه است، مثلا میتونیم بگیم یک فلان ملزوم مستلزم لازمه، میتونیم بگیم فلان لازم مستلزم ملزوم. اگر گفتیم فلان ملزوم مستلزم لازمه، خب ملزوم چون علت باید قبل از لازم باشه. ولی اگر گفتیم فلان لازم مستلزم ملزومه، لازم معلوله باید بعد از ملزوم باشه. یعنی استلزام هم با قبلیت میسازه هم با بعدیت. یعنی ما وقتی میگیم مستلزم، دو طرف لازم و ملزوم رو داریم بحث میکنیم دیگه، حالا کدام مقدم از کدام مؤخر مورد بحث ما نیست. یعنی در مفهوم استلزام تقدم مثبت له نخوابیده. خب وقتی تقدم مثبت له یعنی موضوع در مفهوم استلزام نباشه، دیگه نوبت به تسلسل هم نمیرسه دیگه. پیش فرض تسلسل این بود که مثبت له باید قبل از ثبوت این محمول یه ثبوتی داشته باشد، بعد نقل کلام میکردیم تسلسل لازم میآمد. ولی اگر گفتیم مستلزم، این استلزام میتونه با همین موجود، با همین محمول خودش باشد. یعنی وقتی میگیم انسان موجود است، میخوام بگیم انسان باید این حمل موجودیت بر انسان مستلزم اینه که این انسان یه ثبوتی داشته باشه. حالا این ثبوت انسان به واسطه همین محمولی است که براش هم شده. یعنی همین که میگه انسان موجود است، ثبوت انسان به واسطه همین محمول موجودیته. تو این قضیه لازم نیست شما برای ثبوت انسان یک وجود دیگری در نظر بگیرید، بعد نقل کلام کنید تسلسل لازم بیاد. دقت میکنید؟ عبارت رو نگاه کنید. و رب ما بدل به استلزام، چه بسا تبدیل شده فرعیت به استلزام. این از ظرف و نائب الفاعل، یعنی به استلزام نائب فاعلشون در اصل مفعول به بوده بعد اومده شده نائب فاعل. ول مبدل، کی تبدیل کرده فرعیت رو به استلزام؟ محقق دوانی چی گفته؟ گفته که ثبوت و شیئن لشیئن مستلزم لثبوت المثبت له، نه فرع لثبوت المثبت له. ای ولا و هذا ثبوت ثابت، مستلزم اگرچه به واسطه ثبوت همین ثابت، یعنی این ثابت یعنی هم محمول موجود که در مثال انسان موجود است ما حملش کردیم بر انسان. مثلا وقتی میگیم انسان موجوده، این که بناس موجودیت بر انسان هم بشه باید انسان یه ثبوتی داشته باشه. حالا اگرچه انسان این ثبوتش رو به واسطه همین محمول گرفته باشد، یعنی همین موجودی که براش هم شده، نه اینکه به واسطه یک موجود دیگر تا نقل کلام بکنیم و تسلسل پیش بیاد، مفهوم استلزام تقدم نخواهد. فل استلزام و غیر مستدع لتقدم ثبوت المثبت له علی الثابت، استلزام مستدعی این نیست، خواهان این نیست که مثبتون ثبوت مثبتون له قبل از ثابت باشد. ثابت محموله، مثبتون له موضوعه. یعنی استلزام مستلزم این نیست که موضوع قبل از محمول ثابت باشد، برخلاف فرعیه. همین که میگی فرع یعنی یک اصیلی، یک اصلی قبل از این هست که باید او ثابت باشه تا شما بتونید محمول رو بر اون موضوع هم کنید. پاسخ دیگری که داده شده مالکی مال فخر رازی است، او بدتر از دیگران. او آمده گفتی که آقا ما میگیم تخصیص میزنیم، نداریم مگه در اصول مگر نخوانده اید که ما من عام من الا وقت خصه، هیچ عامی نیست جز این که تخصیص داده شد. خب اینم یه قاعده کلی است، میگم آقا قاعده فرعیه است، بر عموم خودش باقی است، شامل قضایا میشود الا قضایای حل بسیطه، چون قضایا هم از حل مرکبه و حل بسیطه. ما میایم میگیم که قاعده فرعیت شامل هر قضیه میشود الا قضیه حل بسیطه، تخصیص میزنیم. یعنی میگیم حلیات بسیطه خروج حکمی دارند از تحت قاعده فرعیت، خروج تخصیصی یا حکمی اصطلاحا میگن، برخلاف خروج تخصصی که میگن خروج موضوعی. خروج تخصصی را خروج موضوعی گویند، خروج تخصیصی را خروج حکمی گویم. این میگه که تخصیص میزنیم، اشکالش هم روشنه که آقا قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، ابایی از تخصیص دارن. تخصیص و استثنایی در قواعد عقلی برابر است با بطلان قاعده عقلی. شما آمدی مشکل رو حل کنی، صورت مثلا هم پاک که رفت این جای دیگه رفتی. او خصصت به معید البسیطه عقلیت الاحکام، او خصصت عقلیت الاحکام، یعنی بعضا اومدن تخصیص داده شده به مائدای بسیطه، یعنی گفتن که قاعده فرعیت در هر گزاری هست الا بسیطه، الا حل بسیطه. چی تخصیص داده شده؟ احکام عقلی. این عقلیت الاحکام خود حکیم سبزواری هم میگن بفرمایند از باب اضافه صفت به موصوف است، یعنی در اصل الاحکام العقلیه بود. یعنی اومده احکام عقلی رو تخصیص دادن، گفتن قاعده فرعیت که حکم عقلی تخصیص میکنه، ما ان الاحکام العقلیه لا تخصص. این دیگه جواب حکیم سبزواری است، با وجودی که احکام عقلی تخصیص بردار نیستن، چون تخصیص در قواعد عقلی برابر است با بطلان قاعده عقلی. حالا مخصص کیه؟ تخصیص دهنده کیه؟ هو الامام، امام فخر رازی. و اما القول المنصور فهو تخصص، اون قولی که یاری شده ما تاییدش کردیم، صدر المتعلین گفته، همان خروج تخصصی است نه تخصیصی. و قیل و القائل هو السید المدقق مبدأ، ای مبدأ اشتقاق الموجود و الوجود ولو ذهنن فقیر. سید مدقق که همون سید شیرازی باشه، صدرالدین شیرازی باشه، آمده یه مدل دیگه گفته، همون حرفی رو که ما در با مبنای اصالت وجود گفتیم، گفتیم که بنابر مبنای اصالت وجود ماهیت اصلا ثبوتی ندارد، لذا شیئیتی نخواهد داشت، پس مفاد حل بسیطه ثبوت و شیئن خواهد شد و حلیات بسیط خروج تخصصی و موضوعی از قاعده فرعیت داره. شبیه این حرف رو که ما در بر مبنای اصالت وجود گفتیم، این آقای سید مدقق آمده بر مبنای اصالت ماهیت گفته. یعنی اجمال پاسخ سید مدقق اینه که آقا این قاعده اصطلاحاً حل بسیط خروج تخصصی دارد از تحت قاعده فرعیت، ولیکن 180 درجه با مبنای ما مختلفه. چطور گفته؟ اومد اینجوری گفته، گفته بابا ماهیه اون وجود، مفهوم موجود که شما بیایید میگید مثلا الانسان موجودون، این مفهوم موجود یا وجود اصلا تحقق ندارد در واقع، نه در واقعیت خارجی مفهوم وجود تحقق دارد، نه در واقعیت ذهنی. آنچه که در ذهن و در خارج واقعیت دارد ماهیته، و ما مفهوم وجود یا موجود را از این ماهیت‌های واقعی انتزاع کردیم. یعنی قشنگ داره مبنای اصالت ماهیت رو تشریح میکنه. خب اصالت ماهیتی همینو میگن دیگه. اصالت ماهیتی میگن آنچه که متن واقعیت را پر کرده ماهیته، چه در خارج و چه در ذهن. وجود و موجود چیست؟ وجود و موجود مفهومی هستند که از این ماهیات، ماهیات خارجی و ذهنی انتزاع شدن. دقیقاً برخلاف حرف ما میگیم آنچه متن واقعیت را پر کرده وجود است، و ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی و وجودهای ذهنی انتزاع میشود. خب ایشون حالا نتیجه بحثش چیه؟ ایشون میگه آنچه که واقعیت دارد ماهیت است، پس آن چیزی که ثبوت داره میشه ماهیت، و آنچه که شیئیت دارد میشه ماهیت. پس وجود یا موجود شیئیتی ندارد که حلیه بسیطه بشه از باب ثبوت و شیئن لشیئن. مفهوم وجود که شیئیت نداره، شیئیت فقط برای ماهیته. پس حلیه بسیطه از باب ثبوت و شیئن است و خروج تخصصی داره، در حالی که قاعده فرعیت داره چیو میگه؟ داره ثبوت و شیئن لشیئن را میگوید. پس دقت کردید؟ این حرفی که ما در بر مبنای اصالت وجود گفتیم و گفتیم حلیات بسیطه از تحت قاعده فرعیت خروج تخصصی دارن، ایشون همین حرف رو با مبنای اصالت ماهیت میگه و میگه شیئیت مال ماهیته، وجود و موجود هیچ شیئیتی ندارن، لذا مفاد دهل بسیطه ثبوت و شیئن است. نقدش چیست؟ نقدش نقد مبنایی است دیگه. ای با اصالت وجود، ما مبنامون اصالت وجوده و اصالت ماهیت را غلط میدانیم، لذا مبناً سخن شما بله. اگر ما اصالت وجود، اگر ما اصالت ماهیتی بودیم، بهترین پاسخ همین پاسخ سید مدقق بود. یعنی واقعا پاسخ ده، چون ایشون هم تلاش داره بگه که این قاعده، یعنی علیات بسیطه از تحت این قاعده خروج تخصصی دارن. خب بهترین پاسخ بر مبنای اصالت ماهیت همینه، ولیکن مبنای ما اصالت ماهیت نیست، اصالت وجود است. پس اشکال حرف ایشون مبنایی است نه روشی. بقیل والقائل هو السيد المدقق مبدا اون، ای مبدا و اشتغال الموجود و هو الوجود و لو ذهنا فوقه. سید مدقق گوینده سخن چی گفته؟ گفته که مبدا اشتقاق، اشتقاق و مشتق چیه؟ موجود. شما چون تو گزاره میگید الانسان موجود، موجود مفعوله، اسم مفعول هم جزء مشتقاته. مبدا اشتقاق میشه مصدر. وجود که مصدر است و مبدا اشتقاق موجود هست، نه تحقق خارجی دارد و نه تحقق ذهنی. مبدأ اون ای مبدأ و اشتقاق الموجود که همان وجود باشد، ولو ذهنن فقد، یک امری است که فقد معدومه، اگرچه ذهنی باشد. چی یعنی؟ میخواد بگه هم در خارج فقد معدوم است، هم در ذهن معدوم است. ای لیس للوجود فرد خارجی و ولا ذهنی. فقد رو خود حکیم صاحب توضیح میدن، یعنی برای وجود که مبدأ اشتقاق موجود هست، نه فرد خارجی است و نه فرد ذهنی. حتی یقوم بالماهیه، اصلا وجود فرد خارجی و فرد ذهنی ندارد تا به واسطه ماهیت قوام پیدا بکند و این وجود با ماهیت بشن شیئون فشیئون، ثبوت و شیئن لشیئن. ولو قیاما ذهنیان، اصلا وجود نه در ذهن نه در خارج نیست، پس قوام به ماهیت نه در خارج دارد و نه در ذهن. و یقوم من باب ثبوت شیئن لشیئن، وقتی که قیام ذهنی داشت نه قیام خارجی، نه وجود تحقق ذهنی داشت و نه تحقق خارجی، دیگه از باب ثبوت شیئن لشیئن نخواهد بود. بل منات موجودیت شی ان مفهوم موجود مع الشی ای الماهیه اتحده. پس این که میگیم یک چیزی موجود است، ملاک موجودیت یک چیز چیه؟ اینه که آقا مفهوم موجود با یک شی که همون ماهیت اتحاد پیدا کرده. یعنی وقتی ما میگیم انسان موجود است، منظورمون اینه که مفهوم موجود با واقعیتی به نام ماهیت انسان اتحاد پیدا کرده است. همین اندازه. فنحن نقول فهذا القول مع القول به اصالت الوجود فی شقاق. این اشکاله، این نقد سخن سید مدقق هست که این سخن با قول به اصالت وجود در شقاق درگیرند، یعنی با هم شاخ به شاخ جمع نمیشن. فنحن نقول، ما چی میگیم؟ ما میگیم الماهیت متحدتون مع نحو من الوجود الحقیقی، ما میگیم اونی که اعتباری ماهیته و اونی که اتحاد با وجود حقیقی دارد ماهیته. ماهیت مفهوم اعتباریست که نه در ذهن نه در خارج. و هو یقول متحدت مع المفهوم. او برعکس ما میگه، او میگه که ماهیت اتحاد با مفهوم وجود داره. لا مفهوم المبدا از لا فرد ذهنیون ایزنده، نه با مفهوم مبدا، مبدا یعنی وجود، مبدا اشتقاق. ماهیت که میگیم اتحاد با مفهوم داره، منظور با موجود اتحاد دارد نه با وجود، چون وجود فرد ذهنی ندارد، همان گونه که فرد خارجی هم نداره. حرف سید مدقق. بل مع مفهوم الموجود، بلکه این اتحادی هم که ماهیت داره با مفهوم موجود، یعنی کلمه مشتق موجوده نه با وجود. و کما نقول و نحنو الماهیت لما لم یکن لها مای حاضی ها و ذات ها کانت متحده مل وجود ولم کان شیء و حاضی ها لم تکن متحده بل منظم نتن الوجود فتحاد ها من لا متحصلیت ها به ذات ها. همانگونه که ما چی میگیم؟ دوباره حرف ما، ماهیت از آنجا که ما به ازای به ذات ندارد، ما به هزای به ذات ندارد، یعنی مصداق به ذات چی؟ ندارد، چون امر اعتباریسته. لذا چون مصداق به ذات ندارد، این ماهیت که مفهوم ذهنی بیش نیست، اتحاد با وجود داره. و اگر شیئون یوهازی ها لم تکن متحده و لو کان شیئون یوهازی ها لم تکن متحده، اگر بنا بود یک چیزی موازی با ماهیت باشه، نه این دیگه با ماهیت اتحاد پیدا نمی کرد، بلکه منظم به وجود می شد. چون شما می دونید ترکیب اتحادی در فلسفه وقتی گفته میشه میان یک امر متحصل یعنی بالفعل و امر لا متحصل رخ میده. این که گفته میشه ماهیت با وجود متحد است، منظورمون اینه که وجود یک امر متحصل تحصل دارد، ماهیت یک امر لا متحصله. لذاست که ماهیت با وجود در ذهن اتحاد پیدا میکنه. اگر بنا بود ماهیت هم کنار وجود یک شیئیت جدایی داشته باشد، دیگه نمیتونستیم بگیم که ماهیت با وجود اتحاد دارد، بلکه میشد دو شیئی که زمیمه هم شدن، منظم متن الوجود، دو شیئی که زمیمه هم شدن. فاتحادها من لا متحصلیت ها به ذاتها. پس اتحاد ماهیت از چی نشأت میگیره، از چی سرچشمه میگیره؟ از اینکه ماهیت تحصل به ذات ندارد، چون اتحاد میان امر متحصل یعنی وجود با امر لا متحصل یعنی ماهیت. اگر بگید وجود متحصله بعد ماهیت هم متحصله، این میشه زمیمه دیگه، انضمام میشه دیگه، اصلا نمیتونست حمل بکنیم، اصلا اتحاد معنا داشت، حمل معنا نداشت، نمیتونست اینا رو شما نمیتونست رو به هم دیگه حمل کنیم. یقول هو لما لم یکن للوجود فرد لا خارج. حالا این چی میگه؟ سید مدقق میفرماید که از آنجا که لم یکن للوجود فرد برای وجود فردی نیست، نه در خارج و نه در ذهن، فلا حیثیت تقییدیت خارجیت ولا ذهنیت فی الماهیت. پس حیثیت تقییدیه نه خارجی و نه ذهنیه در ماهیت نیست، یعنی وجود حیثیت تقییدیه برای ماهیت نیست، نه در خارج و نه در ذهن. چون وجود وقتی میتونه حیثیت تقییدیه برای ماهیت باشه که وجود یک شیئیتی در خارج یا در ذهن داشته باشد. چون وجود هیچ شیئیتی ندارد، پس قید برای ماهیت یا حیثیت تقییدیه برای ماهیت هم نخواهد بود. برخلاف اصالت وجود ما چی میگیم؟ ما میگیم اگر ماهیت اعتباری باشه، به قول علامه طباطبایی، در هر حمل ماهوی وجود میشه حیثیت تقییدیه. مثلا میگیم انسان کاتب است، یعنی انسان به حسب اون حیثیت تقییدیه وجودی کاتب است. وقتی میگیم انسان کاتب است، بنابر اصالت وجود حمل کتابت بر انسان نیاز به حیثیت تقییدیه وجود دارد. یعنی در واقع اینطوری باید بگیم یا گفته ایم، در تقدیر اینه، وجود کاتب است تقدیرش میشه، بخشید انسان کاتب است تقدیرش میشه این، وجود انسان کاتب است یا انسان موجود کاتب است. اینجا وجود یا موجود میشه حیثیت تقییدیه برای انسان یا ماهیت. چرا ما وجود رو حیثیت تقییدیه قرار میدیم؟ چون بر این باوریم که وجود شیئیتی دارد. حالا اگر کسی اصالت ماهیتی باشه و برای وجود شیئیت قائل نشه، او میتونه بگه که وجود حیثیت تقییدیه ماهیته؟ قطعا نه. سید مدقق هم واسه این میگه وجود حیثیت تقییدیه نه در ذهن و نه در خارج برای ماهیت نیست. بل منات الموجودیت اتحاد الماهیت مع مفهوم الموجود. بل ملاک موجودیت چیه؟ اینه که ماهیت با مفهوم موجود، نه وجودا، با مفهوم موجود اتحاد پیدا بکنه. چون مفهوم وجود که همون مبدا اشتقاق است، نه در ذهن تحقق دارد و نه در خارج. ولکن عین البیضاء من الحربا، ولگین مثل ضرب المثل، خورشید تابان کجا و کرم شب تاب کجا؟ ما اصالت وجودی ایشون. درسته روح سخن هر دومون در پاسخ یکیه، هر دو میخوایم بگیم که حلیات بسیطه خروج موضوعی و تخصصی از قاعده فرعیت دارن، ولی عین البیضاء من الحرب، ما مبنامون اصالت وجوده، ای بنده خدا مبناش اصالت ماهیته. خورشید تابان کجا و کرم شب تاب کجا، یعنی این کجا و آن کجا، یعنی فاصله بین این دو سخن زمین تا آسمان هست. تفاوت بسیاری است بین مبنای اصالت وجود با مبنای اصالت ماهیت. خب رسیدیم به اول قررون فی تقابل و اقسامه، این بماند و اقسامهی بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.